و الگویی هستند برای فرزندان خودشون، در تفاهم و در مشورت باشن، قطعا اداره خانواده و مدیریت خانواده به بهترین نحو برگزار خواهد شد.
بسیار عالی. حالا در ادامه مسیر خیلی ریزتر خواهیم شد روی این موضوع، چون که خیلی مهم هست، همونطور که آقای دکتر کیهان نیا فرمودن. اینجا ایستگاه 98 رادیو اقتصاد هست، خیلی شاد و پرنشاد در خدمتون هستیم تا هول و هوش ساعت 10 صبح.
شنوندگان خوبم، با توجه به مباحثی که در برنامه امروز ایستگاه 98 از سوی راهبلد محترممون مطرح میشه، اگر شما هم در حوزه مدیریت اقتصاد خانواده پرسش یا دغدغه‌ای دارید میتونید به روشنی با ما مطرح کنید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ایشون منتقل میکنیم و برای شما پاسخ میگیریم.
امروز فقط از طریق پیامک خانه در خدمت شما هستیم، دغدغه های شما رو میشنویم و با دکتر مطرح میکنیم. 30000-3637. امروز ما هم از طریق صدا هم از طریق تصویر در اپلیکیشن یا نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونیم در خدمتون باشیم تا هولوش ساعت 10 با ایستگاه 98 رادیو اقتصاد و منتظر شنیدن دغدغه‌های اقتصادی شما هستیم برای مدیریت بهتر اقتصاد خانواده با جناب آقای دکتر اسقر کیهانی.
بله، پیام‌ها داره به دستمون میرسه و شنونده محترمی که روی صحبتشون با آقای دکتر کیهان نیاست گفتن که 5 سال هست که تحت پوشش یک نهاد حمایتی هم هستند، حالا علاوه بر درآمد پایینی که دارند، و گفتن که میخوان بدونن که واقعا با این میزان درآمدی که اصلا کفاف زندگیشون رو نمیده چطور میتونن حالا معیشت زندگیشون رو مدیریت کنن، در عین اینکه گفتن مستأجر هم هستند.
خب راهی که ما گفتیم مشورت، اما مشورت به چه کاری و به چه شکلی باید باشه؟ یکی اینکه در هزینه ها ما باید صرفه جویی کنیم. ناچاره خریدهایی که اولویت داره و مهمه رو باید سر جاش قرار بدیم. اما برج، ما یه خرج داریم و یه برج، برج رو باید در این دوران به کلی کنار بذاریم، مگر در موارد کاملا است.
منظورتون روشن از برد چیه آقای دکتر؟
خرجای اضافی، گل خریدن، شیرین رفتن، مهمونی دادن، کادو بادن، کادو گرفتن، این رسمایی که بوده و خوبم بوده، اما با امکانات میتونسته بشه. بعضی از مسافرت ها، بعضی سوار ماشین میشیم بریم تو این شهر، بریم اونجا، فعلا باید صبر کنیم، در هزینه های خودمون صرف جو کنیم.
بله.
دیگر توصیه هایی که من به کل خانواده ها دارم اینه که افزایش درآمد. یعنی ما نباید فکر کنیم که در چون این پوشش هستیم تمام و یه مبلغی مثلا میگیریم و کمک میکنیم. باید فکر کنیم که من چه کاری از من برمیاد. حتما که من نباید برم اداره کار کنم. خیلی کارها هست که در خود منزل میتونیم ما انجام بدیم. خیلی خیلی کارهای بسیار زیاد و گسترده‌ای که خانواده ها میدونن. پس در این رابطه هم باید صحبت کنیم. در هنگام خرید باید لیست داشته باشیم، یعنی با همسر مشورت کنیم که چه چیزهایی اولویت داره و که لازمه ما خرید کنیم و با اون لیستمون بریم سراغ خرید و هرگز خارج از لیست خودمون به اون پولی که در اختیارمونه یا اون کارتی که مبلغی که در کارتمون هست اضافه نخریم که بعداً در طی ما،
یعنی فهرست به ما کمک میکنه که ضروریات زندگی رو
بنویسیم،
بهش فکر کنیم، یادداشت کنیم و بیش از اون
چیزایی بنویسیم مثل خوراک،
بله،
اجاره منزل، مسکن، وام هایی که گرفتیم، اینا ضرورت داره و اولویت. اینها باید در رأس قرار بگیره. خیلی چیزهایی هست که ضرورت نداره، فانتزیه یا مصرف کمتری داره، اونها رو باید بذاریم در زمانهای دیرتر. مدیریت در خانواده که من خیلی تأکید روش دارم اینه که زن مرد، خانوم و آقا باید در تمام اصول خانواده با هم مشورت کنن.
بله.
اما یک نکته فوق‌العاده مهمی رو به خانواده هایی که درآمد کمتری دارند و در این دوره مشکلات اقتصادی دارن، یک نکته بسیار حساس و مهمی رو میخوام تذکر بدم. مشکلات مادیات و درآمدها رو با فرزندان کوچک خودتون جلوی اونا مطرح نکنید، برای که اینا ناایمن میشن، میترسن و نگران میشن. در خلوت با هم صحبت کنید، اما به فرزندان خود بگید که ما چقدر درآمد داریم و چه جوری باید خرج کنیم، اما مشکلات و کمبودها رو نباید جلو اونا مطرح کنیم که بچه ها به اصطلاح اون تعادل روانی و ناایمنی به سراغشون.
آی دکتر، این دوست عزیز گفتن تحت پوشش هستن، احتمالا یه مؤسسه خیریه هستن که ماهی 300 تومن دریافتی دارن. چنین افرادی خیلی ناچیزه. چنین افرادی چه شکلی واقعا میتونن با این درآمد کم اقتصاد خانواده رو مدیریت کنن؟ با
من هیچی نمیتونم این خانواده بگم جز همدردی. کار خاصی نمیتونم، همدردش باشم و دردش رو بفهمم. اما به هر جهت با این 300 تومن که شرایط اقتصادی بد شده و خب گران شده،
بله،
ما گوجه فرنگی رو 3 تومن میخریدیم پارسال، 4 تومن میخریدیم، الان 17 و 18 تومن.
حالا رسانه‌ای نکنین قیمت، خب ممکنه سر کوچه خونه بعضی یا مثلا ارزون تر باشه و ما قیمت نداده باشیم.
یه تاکسی بگیریم بریم اون طرفای اون طرفای شهر،
سر تاکسی هم نمیشه به این راحتی
خونه فلان کسی چیزی بخره. ولی واقع اما واقعیته. خب این چی کار میتونه بکنه؟ نمیتونه. مقد یک قضایی نیمرو میخواد درست کنه، املت میخواد درست کنه.
دکتر احیانا میتونن بالا با کسب مهارتی یک شغلی برای خودشون پیدا کنند. حالا عد سن و سالشون رو متاسفانه به ما نگفتن، ولی کن یعنی حالا به یک دنبال یک شغلی با کسب مهارتی.
من اتفاقا همین مطلب رو در یه جایی از این سایت ها نوشتم که من 80 سالمه، در اینا که 8 ساعت کار میکنم پرورش گل میدم، کاکتوس تهیه میکنم، شمعدونی درست میکنم و میرم میفروشم، نه به خاطر اینکه حتما محتاج این پول این هستم.
یعنی هم برای روحیه در این سن خوب هست،
فکر در همین زنم میرم تو شهرمون اینا رو درست میکنم، 10 تا 20 تا میذارم پشت ماشین و میام اینجا میفروشمش، نه صرفا به خاطر درآمدش، برای مفید بودنش. حضرت علی گفته کار نوعی تفریحه، نبی اکرم گفته کار صیقل روحه، یعنی وقتی کار میکنی احساس رضایت داری. من به تمام خانواده ها میگم مرتب باید کار کن در حد توانشون و در حد مقدورات.
بله، این هم میتونه یک امکان باشه. یه دوست محترمی آقای عباسی، آقای خانم عباسی از اصفهان گفتن که چگونه میتونیم انگیزه سازی رو در خانواده تقویت کنیم. ایشون یه مسئله رو که مطرح کردن، من فکر میکنم که نگران ایجاد، حالا خودشون گفتن عقده گره روانی هستن به لحاظ مالی در فرزندانشون، و اینکه گفتن که حالا ایشون گفتن که خوبه یا بده و قطعا چه کار کنیم که حالا باعث نشیم که مسائل مالی و مشکلاتمون باعث ایجاد گره مالی، گره روانی در فرزندان بشه.
بله، ببینید یکی از چون من سالها با این خانواده ها طرف بودم و با نوجوان طرف بودم و برنامه‌های زیادی داشتم، پوز دادن خانواده خلاصه و معمولیش هم میخوام بگم که هر که داره این کانال رو به اصطلاح گرفته کاملا براش تفهم بشه، ما جلو بچه همون پوز نباید بدیم، درگیر رقابت و چشم همچشمی نشیم، باید یک میزگردی تشکیل بدیم و بچه های خود را بزرگ تصور کنیم. و به خصوص من توصیه کردم یک کاغذ قلم به شما دید در مرابطه با اقتصاد خانواده، و بهترین راه اینه که شما اگر کارمند مؤسسی هستید فیش حقوقیتون جلوی فرزندانتون بذارید، و یا اگه درآمدهای جای دیگه دارید بگید آقا ما درآمدمونه فرزندان خودتون رو در خرج کردن شریک بکنید، یعنی با اینها صحبت کنید که شما هم به ما کمک کنید. این اولا موجب رشد فرزندان میشه که بچه ها تفکر، ثانیا دچار عقده و نگرانی هم نخواهند شد.
خیلی متشکرم از شما. باز هم خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که چنانچه درباره حالا موضوعیت اقتصاد خانواده پرسش یا دغدغه‌ای دارید، حتما از طریق سامانه پنج کوتاه 30,000-36,37 با ما مطرح بفرمایید. آقای دکتر کیهان نیگا مشاور محترم خانواده در جمع ما در ایسکای 98 حضور دارند و پاسخگوی شما شنوندگان عزیز و ارجمندند. صبح خوب و خوشی رو برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندم آرزو میکنم. هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. خوشحالم که در این لحظه همراه ما شدید در برنامه که ایستگاه 98 رادیو اقتصاد. امیدوارم که مثل همیشه هم با نشاط باشید. اگر هم مایلید که با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 در اختیار شماست. میتونید پرسش های خودتون رو در رابطه با مدیریت اقتصاد خانواده با ما مطرح کنید، و حالا اگر هم دغدغه‌ای دارید حتما دبراش با ما حرف بزنید. منتقل میکنیم به کارشناس محترم برنامه که اینجا حضور دارن و تلاش میکنیم که برای شما یک پاسخ چاره ساز دریافت کنیم. شنوندگان محترم، مجرد با یک تکبیری به اتفاق همسر گرامیشون خانم حاجیلو در جنگل‌های ناهارخوران گرگان تشریف دارن، حتما دیگه با رعایت شیوه‌های بهداشتی دیگه، و گفتن که در طبیعتی سبز با نم نم بارون در حال ورزش دوچرخه سواری هستیم. و البته خب برامون گفتن که یک صبحانه که بسیار خوب هم میل کردن، یک املت بوده با نان محلی و چای دارچین. خودشون گفتن جاتون خالی، راستی ماسکم زدیم. فاصله ایمنی رو هم با دیگران رعایت کنید. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. خوبه که خبری خوش به ما میدین.
خب امیدوارم که تا ساعت 10 ما رو دنبال بفرمایید. ایسکای 98 رادیو اقتصاد داریم با جناب آقای دکتر اصغر کیهان نیا صحبت میکنیم، مشاور خانواده هستن، و به خصوص راجع به این دغدغه که نقش اعضای خانواده در مدیریت اقتصاد خانواده چه میتونه باشه. ممنونم که به 30,000-36,37 پیامک ها و دغدغه هاتون رو ارسال میفرمایید. آقای دکتر، تو این شرایط کرونا و حالا دیگه وضعیت اقتصادی نزدیک به یک ساله که افت کرده، چه توصیه هایی دارید؟ به خصوص در دوران قرنطینه های خلاقیتی میتونن اعضای خانواده داشته باشن که اگر کسب و کارشون تعطیل شده یا با رکود مواجه شده بتونن از پس مخارج حداقل جاریه زندگی بر بیان؟
ببینید، من سوال زیادی در این مورد همیشه از من میشه، خبرگزاری ها، که در دوران کرونا چه کار باید کرد؟ رأس تمام برنامه ها در حقیقت هر اتفاقی برنامه ریزی است، و این برنامه ریزی به عهده والدینه، برای اینکه بچه ها در خانه هستن یا بیرون میرن یا اوقات فراغتشون. و یکی از مهمترین دغدغه خاطرها مسائل اقتصادی است و خواسته هایی که فرزندان ما دارن و ما توانشو نداریم، و در این حال هم نمیخوایم به قول قدیمی ها بگیم که بهش ندیم که عقده‌ای بشه.
بله.
اولین حرفی که میخوام به خانواده ها بزنم، بچه ها با این دلیل عقده‌ای نمیشن. بچه‌ها رو باید توضیح بدیم و تشریح کنیم و شرایط رو برای اینا مطرح کنم. یک گریزی در رابطه با همین سوالتون میخوام با اون مطلبی که از گرگان برای ما فرستاده بودن اشاره کنم و این الگویی بشه برای خانواده. خانم محترم، آقای محترم، عزیزان من، یک اتفاق بد، سهمگین و سختی داره بر ما تحمیل میشه. دست کسی هم نیست، دنیایی شده، تو جهان پخش شده به نام کرونا. یادتون باشه برای که بتوانید با این دوران سخت را طی کنید باید انرژی داشته باشید و یکیش همین کاریست که این دوتا دوستان ما رفتن در طبیعت، از باران استفاده کردن و از طبیعت استفاده کردن. سرکار خانم،
بله،
ما برای که بتونیم انرژی داشته باشیم، سختی ها رو تحمل کنیم، خیلی کارا رو باید بکنیم. مثلا یکی از کارا خنده است که من به والدین میگم توی منزل نمایشنامه درست کنید. میگن آخه چه نمایشنامه؟ میگه دادگاه درست کنید، قاضی، این وکیل، این دادستانه، این مجرمه، اینم تماشاچی. هم بچه‌ها به شغل‌های یک دادگاه وارد میشن، هم آموزش، هم تولید خنده میشه. اون براتون سخته یک مدرسه درست کنید، این مدیر، این ناظم، اون معلم، اون شاگرد خطاکار، اون شاگرد درس کنه، این نمایشنامه ها رو برای بچه‌ها.
البته بعد ببینیم اون دادگاه چه اتفاقاتی میفته که باعث خنده میشه.
یه موردی اتفاق میکنن و چون نمیتونن اجرایی درست بکنن، خودش تولید خنده میشه. مثلا اینا بعد در نقش مثلا قاضی وارد شده، بعد معمولا مرد خانواده این کارو بکنه، اینا خودش تولید خنده میشه، خنده نشاط میره، اندورفین مغز رو آزاد میکنه.
اگه قبلش مخالفت کردن گفتن آی دکتر دل خوش سیری چند چی.
آفرین. ببینید من اعتقادم اینه که برای که دل خوش رو پیدا کنیم باید از عوامل و وسائلی که ارزان در اختیار ما هست قرار، یکیش خنده است، یکیش طبیعته، یکیش در منزل گلاراییه، یکیش توجه کردن به موسیقی قنایی و قوی که بتونه به من تفکر بده، نه این موسیقی های خارجی که یا ناله میکنن و یا اعتراض میکنن و متاسفانه تأثیر بدی هم روی ما میذارن. موسیقی بی کلام که به ما آرامش میده. سطل روحیه ما باید پر بشه تا بتونیم سختی ها رو تحمل کنیم و بتونید از پسش در حقیقت برمید. باید روحیه داشته
باشه.
همه چیز هم که نمیشه بریم مثلا مسافرت فلان کشور یا کیش که من میخوام انرژی، نه، امروز باید از انرژی های آسان و ارزان و در دسترس استفاده کنیم.
اونایی هم که پولیش دارن دیگه الان نمیرن مسافرت، چون کرونا اومده.
بله، خوشبختانه این کرونا اگر زایاتی داره و بعضی ها رو خانه نشین کرده و شرایط اقتصادی بعضی ها رو خراب کرده و بعضی ها همش نگران این ماه اجاره و بقیه چیزا هستن، یک چیزهای خوبی هم داره که واقعا که از خیلی تشریفات، از خیلی لاچکتری بازی هایی که اخیراً مد شده و از این مهمانی ها، خانم برای بچه یک سالشون تولد میگیرن و عده‌ای رو جمع میکنن که بیایید ببینید ما چه شرایط اقتصادی خوبی داریم.
بله،
اینا همه خوشبختانه داره
تجمل گره
کم و هست میشه.
بسیار عالی.
این که ما جنبه‌های مثبت هم باید
بگیم. یک پیامی هست آقای دکتر، گفتن آقای سامان قیاسی از مهران، دغدغه من ارزش ریال هست که مرتب در نوسانه، در مقابله با این دغدغه که دست من نیست چه کنم؟ کار و کودک و خورد و خوراک و آموزش رو میشه مدیریت کرد اما عواملی در اختیار من نیست، اینو چیکار کنیم؟
بله، ببینید یکی از توصیه‌هایی که ما کردیم در این رابطه افزایش درآمد. آذربایجانی‌های محترم ما یک خاصیتی دارن و اونایی که در اقتصاد بسیار موفقن، هیچ کاری رو کوچک نمیدونن.
احسن.
و این خیلی مهمه، کارو کوچک نباید بدونیم، به هر کاری که امکان داره در این بحران باید تن بدیم که درآمدهای اضافی منهای اون درآمدهای ثابت داشته باشه
که ضمناً حلالم هست.
بله.
و پول درست هست و از خلاقیت ما نشأت میگیره.
من تو جوانیم روزی 12 تا 14 ساعت کار کردم و نمردم، چون کار به تو انرژی میده. ما باید ببینیم از چه راهی میتونیم درآمد سالم داشته باشیم و فعالیت بکنیم.
خیلی وقتا این فشارهایی که حالا هست، خانم رسکاردوس میدونم شما هم سوال دارید، ببخشید من دو تا سوال پشت سر هم مطرح کردم. آی دکتر، تو این شرایط سخت که حالا کرونا هم مزید بر علت شده، خیلی راحت تر و ساده تر آدم ها شاید بگن من نمیتونم، من از پسش بر نمیام. چه شکلی برای این نمیتونم ها و گفتگوهای ذهنی که زمزمه میکنه و میگه نه تو تا حالا این کارو تجربه نکردی، پس بشین سر جات، الان شرایط سخت هست، منز کافی، اگه نشه چی، بدتر ضرر میکنه، با این چه شکلی روبرو بشیم؟
یکی از بزرگان ما یک حرف خیلی جالبی زده، گفته که کار را شروع کنید، اشکالات کارو در حین کار انجام بدید. بیشتر آدم ها از این کلمه نمیتونم و نمیشه و من توانشو ندارم و دیگران رفتن، یه شخصیتی داریم تو رادیو، من گفتم، من میدونم، درست مرتب داره پیام های منفی میده.
شخصیت گلامز بود در کارتون گالیور.
من میتونم، باید این کارو بکنم، ضرورت داره، مشکلات در حین کار میفهمم، شکستم هم فاجعه نیست. این با آدم روحیه میده، با انرژی مثبت ما میریم دنبال کار.
پس تا قدم اولو برمیداریم.
من ببینید نمیخوام بگم که اینا که اون پشتن بگن این کارشناسه نفس از جای گرد در میاد، نه خیر، من با کوچکترین لحظات این کارهای زندگی این خانواده ها ملموسم، چون با من دارن در تماسن.
بله،
و کار میکنن. پس اگه من یه چیزی رو میگم، این نیست که من ایدئال گرا باشم، من واقعیت ها رو میبینم. ما باید کار، اگه من 80 ساله میرم گل تولید میکنم و با دستای خودم، خب هم انرژی میگیرم هم میتونم پول دارم. شما چرا نمیتونی؟ چرا کاکتوس تو خونت تولید نمیکنی؟ خب برو بفروشش.
یعنی حفظ روحیه کمک میکنه.
بله، همین کاکتوس.
حتی مسئله اقتصادی
بسیار کار ساده ایه. شما میگیری میری به گل فروش میگی آقا نصف قیمت ازت میخواد. بله. نصف قیمت پول رفته تو جیبه.
بله. بله. میگه از تو حرکت از من برکت، قدم اول رو باید برد.
آیون، یه پیام دیگر دارم از سوی حالا شنوندی محترمی که پیام ارسال کردن به 3036-37، 21 سالشونه و متأهلن. گفتن که من در مصالح فروشی کار میکنم، حقوقم 3 میلیون تومانه و در کنارش کشاورزی هم دارم، اما هر کاری میکنم نمیتونم حالا بیشتر پیشرفت کنم. گفتن البته اینا بگم که خونه از خودم دارم، لطفا راهنمایی کنید برای پیشرفت بیشتر.
آخر فرمشتون رو نفهمیدم.
میخوان که بهشون کمک کنید که بیشتر
رشد بیشتری بکنن. ببینید، ما در هر جایی که هستیم باید دائما فکر کنیم که من در این جایی که کار دارم میکنم چه کار کنم که درآمدی بیشتری داشته باشم. حالا این آدم رو من بهش تبریک میگم که هم 21 سالش و هم ازدواج کرده و هم یه جای کار میکنه و هم کشاورزی داره انجام میده. ما این جوان به اصطلاح برای ما میتونه یه نمونه خوبی باشه در سطح کشور خودمون. باید عزیز من شرایطتو ببینی، روی کار خودت برنامه ریزی کن، ببینی اون همون کشاورزی ها چه نوعی کالایی باید تولید کنی یا بکاری که درآمد بهتری داره. با سنت های قدیمی و اون چیزایی که قبلا بهت گفتم بذار کنار، به روز فکر کن، با مطالعه ببین چه چیزی بکاری که درآمد روز و بهتری داره.
آخ گفتید آقای دکتر، گفتید آقای دکتر، از دست این عادت‌های قدیمی چه شکلی باید خلاص بشیم؟ میگه من به این شیوه کشاورزی یا درآمد عادت کردم، چه شکلی باید 50 سال بذارمش کنار؟ اینو چیکار کنیم؟
میگن زگهواره تا گور دانش بجوی. حرف درستیه. ما نمیتونیم اعتقادات کهنه و یا تفکرات قدیمی رو که اون موقع در زمان خودش جواب داد،
بله،
را امروز عمل کنیم. به این دلیلی که میگن مطالعه کن. ببینید، شما یه فرش فروشی داری، وقتی فرش فروشی داری دیگه نباید تو سایر کارا فکر کنی، با تولید کننده، با رنگ، با نخ، با سازنده فرش، با اینها باید در تماس باشی، اطلاعات بیشتری بگیری که بتانی کالای خودتو بفروشی. پس ما در هر شغلی که هستیم روی اون شغلمون با افراد به صورت متخصص خبره و آگاه مشورت کنیم تا بتونیم میزان درآمد خودمونو بالا ببریم.
انشالله
در خدمت الگوهای قدیمی رو میتونیم کنار بذاریم و الگوی بهتر و به روزتری رو جاش قرار بده.
شدنیه. پس آقای دکتر اسقر کیهانی با ما هستن در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد تا هولوش ساعت 10 با ما همراه باشید.
شما شنونده عزیز هم چنانچه در حوزه مدیریت اقتصادی خانواده پرسشی در ذهن داری حتما به دست ما برسون از طریق شماره پیام کوتاه 30,000-3637 با راه بلد مسیرمون مطرحش میکنیم.
در استودیوی شماره 17 رادیو اقتصاد هستیم. ایستگاه 98 به صورت تصویری میتونید از اپلیکیشن ایران صدا هم ما رو دنبال کنید. پیامک داده آقای بهروز صفوی از ارومیه: برای کم شدن دغدغه به نظر من درک و فهم مشترک خیلی موثره و در کنارش فراگیری و یادگیری همطور که آقای دکتر شما فرمودید و برنامه نویسی و کاربر سیستم های کامپیوتری شدن هم یکی از این راه هاست، به خصوص در این دنیای مجازی. خیلی ها این روزها نمیتونن از سایت ها و وسیله های اینترنتی استفاده کنن یا یاد بگیرن، شاید سنشون بالاست و با این ابزار زیاد آشنا نیستن. راهکار چیه آقای دکتر کیهانی؟
حالا این جستجوگر گوگل که در اختیار همه هست، حالا هم که خوشبختانه همه موبایل رو ندارن، من خودم الان همسان دندونم درد میکنه، به جای که برم دکتر بزنم به گوگل که مثلا من دندونم درد میکنه، میگه مثلا فرض کن خمیر دندون بذاری خوبه، ال بکنی درست میشه. هر سوالی که داریم، چه آموزشی چه اطلاعاتی، میتونیم به گوگل بزنیم و ازش صحبت. مثلا همون پرورش شمدونی یا کاکتوسو من از گوگل یاد گرفتم.
البته اگه سایتش مجاز باشه و مورد تایید باشه
گوگل...
شمدونی ها دق نمی کنن.
گوگل یه چیز کلی جستجوگر کلیست که همه در اختیارشون هست و سایتی نیست که به اصطلاح اطلاعات غلط
دقیقا.
این فقط اطلاعات به شما میده.
بله.
پس ما از اونجا باید یاد بگیریم. برید الان همه عادت کردیم بریم دکتر. ما با خیلی از کارها رو میتونیم با تغییرات مواد غذایی انجام بدیم.
به شرط که دانشش رو داشته باشه.
بریم وقت دکتر بگیم ویزیت بدیم، بعدم اعتراض کنیم که ویزیت دکتر داره گرونه یا من خیلی تو مطب موندم.
حالا اگه تخصصی باشه که البته خیلی های زمانیته، در حدی
مسلمن ما بله. اعتقادمونه که خیلی، ما نگفتیم همه.
بله
وقتی از کلمه خیلی استفاده میکنی اکثر
درسته.
نه کلی یا همه جا، یه چیزی هست که تخصصی و مهمه، حتما باید به پزشک بریم حتی اگه گرانه.
بله.
اما یه چیزهایی هست که دم دست میتونیم انجام بدیم.
بله.
خیلی مواردو ما باید استفاده کنیم از دانش. حتی ما مطلب میخوایم بنویسیم از گوگل کمک میگیریم. بله. ایرادی نداره، جستجوگره فقط به شما اطلاعات میده
و خیلی از کسب مهارت ها از همین طریق
بله،
اتفاق
بله،
میفته
بله.
که من مثلا خودم یه مثال بزنم، همین الان به ذهنم رسید، این شیرهای سینک ظرفشویی که اهرمی هست، خب اون قدیمی ها رو میدونستیم وقتی چکه میکنه چیکار باید بکنیم، واشرش رو پیچ مینداختیم، واشر مینداختیم دیگه چکه نمیکرد. بعد من اینو نمیدونستم واقعا تا حالا باشن خود که این اهرمی ها رو وقتی داره چکه میکنه یا آب داره نشت میده چه شکلی باید درست کرد. خیلی ساده همطور که شما فرمودید، رفتم یه دوست عزیزی تصویری فیلم گرفته بود، لوله کش بودن ایشون، فیلم گرفته بود گفت اینجاش اینجوریه اونجاش اینجوریه، و من در عرض 3 دقیقه من می‌خواستم برم به کارشناس دور میدونمون که تأسیساتی بود زنگ بزنم یه دستمزدی بدم بهش، یه قطعه بخره بیاره بذاره و هم وقت و هزینه، اما تو 3 دقیقه من با یه پیچگوشتی و یه آچار آلن تونستم این کار رو انجام بدم. و اینجا واقعا ارزش فضای مجازی و اطلاعاتی که میتونیم به هم دیگه در کمترین فرصت و با کمترین هزینه انتقال بدیم خیلی ارزشمند خواهد بود.
خارجی ها خیلی کاراشون بده و خیلی کاراشون خوبه، بیشتر کارهای منزل خودشون انجام میدن، آچار به دستن،
بله،
اطلاعات دارن از منزله، پایه صندلی خودشو خودش رنگ میکنه.